هنر هشتم هشتم
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه هنر هشتم. من علی اکبر خدابخش هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان محترم و مسئولان در حوزه روابط عمومی به بررسی نقش روابط عمومی ها در تبیین و بررسی نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری بپردازیم و نکات پیدا و پنهان اون رو به چالش بکشیم. با ما همراه باشید. دکتر علی فروزفر، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب‌های ارتباطات و روابط عمومی، دکتر سعید معادی، محقق و پژوهشگر استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا حقیقی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه روابط عمومی، امروز با ما هستند و همچنین دکتر حمید ضیاءی پرور، استاد دانشگاه و کارشناس روابط عمومی، به صورت تلفنی همراه برنامه هنر هشتم هستند. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد. انشالله ما رو در طول برنامه و مهمانان ما رو همراهی بفرمایید تا بتونیم در زمان مناسب در خدمت شما باشیم و برنامه رو شروع بکنیم. ۱۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 278-610-35 و 226-52-285 شماره تلفن‌هایی است که میتونید با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه هایی رو که در آرشیو این نرم افزار وجود داره رو استخراج کنین و بشنوین. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های ارتباطی و ارتباطات و تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی دیگر فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز هنر هشتم از رادیو گفتگو باشید. Thank you. خیلی خوش آمدید خدمت دوستان عزیز که معرفی کردم هستیم. فکر میکنم خب به رسم احترام و کسوت و ادب از جناب آقای دکتر فروزفر شروع کنیم و از ایشون سوال کنیم. جناب آقای فروزفر عزیز، امسال رو مقام معظم رهبری سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردن. من فکر میکنم که تاکیدات مهم رهبری بر روی توسعه و نیروی انسانی است. روابط عمومی میخواستم ببینم که چه نقشی در کشف و پرورش و تربیت نیروی انسانی داره، و قبل از اینکه حالا این سوال رو پاسخ بدید بفرمایید نقطه نظر خودتون رو در حیث اینکه ما چطور میتونیم از این سال برای تبیین فعالیت‌های روابط عمومی استفاده کنیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و به ویژه شنوندگان برنامه بسیار مفید هنر هشتم سلام عرض می کنم و خوشحالم که فرصتی پیش آمده که درباره نامگذاری امسال که از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته و همینطور نقش روابط عمومی ها و وظایفی که در این حوزه دارن صحبت هایی رو خدمت شنوندگان عزیز عرضه کنم. به طور کلی من فکر میکنم اگر بخواهیم درباره شعار امسال مطالبی رو مطرح کنیم و محورهایی رو برای گفتگوی خودمون انتخاب بکنیم، پنج محور به نظر من میرسه که حالا بقیه دوستان و کارشناسان محترم میتونن اینها رو تکمیل کنن. اولین مطلب اینه که اساساً مفهوم و رویکردها و راهبردهای شرکتها و سازمانهای دانش بنیان چیست؟ چون به نظرم یکی از کارهایی که روابط عمومی ها باید انجام بدن اینه که در حوزه فعالیت های اطلاع رسانی خودشون اصل مفهوم شرکت های دانش بنیان رو در دایره اطلاع رسانی های خودشون قرار بدن و مخاطبان خودشون رو چه در داخل سازمان و چه در بیرون با مفهوم شرکت های دانش بنیان آشنا بکنن، که این فوق العاده اهمیت داره. محور دومی که اگر توفیق حاصل بشه و بهش بپردازیم توصیف ابعاد گوناگون دانش بنیان بودن سازمان هست. یعنی یک شرکت یا سازمان از چه جنبه ها و ابعادی میتواند دانش بنیان باشه. محور سوم، معرفی ظرفیت های شرکت یا سازمان به عنوان یک کسب و کار دانش بنیان هست. یعنی اساساً اگر شرکتی یا سازمانی دانش بنیان باشه، روابط عمومی وظیفه حیاتی داره برای اینکه ظرفیت های اون شرکت رو به مخاطبان معرفی بکنه. حالا میتونه بگه مثلا این شرکت یا سازمان چه نقش و چه سهمی در تحقق خودکفایی داره، به خصوص که در شرایط تحریم رسیدن به خودکفایی برای ما فوق العاده اهمیت داره، یا میتونه راجع به نقش اون شرکت در آفرینش جایگاه‌های شغلی صحبت کنه، چون بخشی از شعار سال اشتغال آفرینی است. همینطور میتونه درباره آمادگی برای جذب نخبگان توضیح بده، چون یکی از مسائل حیاتی ما به ویژه با توجه به اشاره‌ای که شما به مسئله نیروی انسانی کردید، مسئله جذب نخبگان هست که روابط عمومی باید در این حوزه در اختیار مخاطبان قرار بده. و چهارمین محور، معرفی توفیقات به دست آمده و تشریح زمینه‌های توفیقات آینده است برای شرکت یا سازمان دانش بنیان. و آخرین محوری که به گمان من اگر بتونیم دربارش صحبت بکنیم مفید خواهد بود، بررسی امکان تبدیل شرکت به شرکت دانش بنیان هست. چون به هر حال بعضی وقتا شرکت از آغاز دانش بنیان هست، اما بعضی وقتا شرکت از میانه راه ممکنه تبدیل به یک شرکت دانش بنیان بشه.
ممنون، به خصوص این که روند سرعت در فناوری‌های نوین جهانی ایجاب میکنه که در واقع بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف خودشون رو تطبیق بدن و وقف بدن به حوزه‌های دانش بنیانی تا بتونن از فعالیت‌هایی که دارن بر روی حوزه‌های مجازی اینترنت با سرعت بیشتری بتونن در واقع استفاده بکنن. بسیار ممنون، نکات خوبی رو اشاره کردید. من می‌خواستم سوال بعدی رو از آقای مهادی بپرسم، اما چون شما بحث دانش بنیان رو مطرح کردید به صورت مصطفی، من خواهش میکنم با کسب اجازه از آقای مهادی، آقای حقیقی این سوال رو پاسخ بدن. آقای حقیقی، 13 ساله که مقام رهبری بر حوزه اقتصاد و پیشرفت و شکوفایی تاکید دارن، امسال پایه تولید رو فعالیت‌های دانش بنیان و اشتغال زایی قرار دادن. شما در واقع میدونم که مدیریت شرکت‌های دانش بنیان رو هم در سابقه خودتون دارید و همین الان هم دارید کار میکنید. هدف کیفی از بحث دانش بنیان و اشتغال زایی در واقع اشتغال آفرینی هست و دستیابی به اهدافی که ما رو به تمدن نوین اسلامی حرکت میده. خواستم ببینم که شما تحلیلتون از این موضوعی که رهبری و این هوشی که رهبری داشتن در این زمینه و سال رو نامگذاری کردن چی هستش. خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو به هنر هشتم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من بدون هیچ مقدمه خدمتتون عرض بکنم که بله، درست فرمودید، در ارتباط با فرمایشات مقام معظم رهبری حدود 13 سال هستش که با تمرکزی که بر روی مبحث جوانی جمعیت کار برای اشتغال آفرینی و همچنین به موازات اون مباحث دانش بنیانی که مرتب مورد تاکید ایشون بوده و تاکید به مسئولان نظام و مسئولان دولتی داشتن، مبنی بر اینکه سریعتر این ریل حرکتی در حوزه دانش بنیان به گردش در بیاد، الان شاهد این هستیم که آماری که امروز در خدمت شما هستیم، تعداد کل شرکت‌های دانش بنیان ما به 6632 شرکت رسیدن که 4275 مورد اون در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان تولیدی هستند که تولید اساس اشتغال آفرینی رو فراهم می‌کنه و با شعار سال کاملاً متناسب هستش. و 2357 شرکت دانش بنیان نوپا داریم ما که تازگی به جرگه شرکت‌های دانش بنیان پیوستند و ما در کنار شرکت‌های دانش بنیان در حوزه اشتغال آفرینی و مبحث کارآفرینی، پارک‌های علم و فناوری رو داریم، شرکت‌های خلاق و نوآور رو داریم، استارتاپ‌ها رو داریم، مراکز علمی پژوهشی، مرکز ملی نخبگان و سایر حوزه‌هایی رو داریم که به صورت مستقیم در حوزه اشتغال آفرینی کمک بسیار زیادی کردن. ما با توجه به روند پیری جمعیت کشورمون و تأکید مقام معظم مبنی بر افزایش جمعیت و جوانی نیروی کار، باید نیروهامون رو به این سمت سوق بدیم که به سمت دانش بنیانی، به سمت کارآفرینی حرکت بکنن و مسئله اشتغال به عنوان یکی از مباحث مهم روز هستش و به عنوان یک موتور پیشران برای اقتصاد کشور محسوب میشه. و با توجه به اینکه جمعیت جوان ما رو به کاهش هستش، باید در مورد نیروی کار جوان و افزایش در حقیقت شرکت‌های دانش بنیان که در فرمایشات مقام معظم رهبری در عید 1401 هم گفتن، به صورت کیفی نه فقط به صورت کمی، در حقیقت گام‌های اساسی رو برداریم.
ببینید آقای حقیقی، به نظر میرسه بحث تأکید بر دانش بنیان بودن سالی که ایشون داشتن اینه که ما رجوع کنیم به تخصص‌گرایی و مرزگشایی در این عرصه در حوزه دانش و علم و فعالیت‌های مبتنی بر نوآوری و در واقع خلاقیتی که برگرفته شده از ظرفیت‌های دانش بومی هست، ظرفیت‌های مختلف کشور هست و در آینده هم به هر حال موجب افزایش اشتغال خواهد شد. این رو شما به نظر من باز کنید که چطور میشه دست پیدا بکنیم. خب این سیستم ها و دستگاه ها و اینا اومدن شرکت های دانش بنیان رو راه اندازی کردن، خود اینها چطور باعث میشن که اشتغال زایی ایجاد بشه و اینکه روابط عمومی چه نقشی دارن در آگاهی دهی به مردم، ایجاد حتی حوزه های مختلف دانش بنیانی و اینکه یک در واقع آگاهی دهی یا یک آشتی بدن بین افکار عمومی با این حوزه هایی که در جامعه قرار هست که از این به بعدم را بیفته، چون چند سالی هست که این حوزه ها فعال هست اما همه ما فکر میکنیم که نه، فقط یه سری آدم های خاص تحصیل کرده یه دانشگاهی میتونن برن توی شرکت های دانش بنیان. ولی من فکر میکنم که اون خانوم خانداری هم که تو منزل خودش داره یک فعالیتی رو انجام میده به شکل سنتی، اگر یه مقداری مشورت در واقع این چنینی به دست بیاره در حوزه دانش بنیان، ممکنه فعالیت‌های خودش رو بتونه سیستماتیک بکنه. من به خاطر دارم چندین سال قبل یک دختر خانومی با خانوادش نبات‌هایی که چوب داره رو درست می‌کرد، مثل که فارغ التحصیل صنایع غذایی بود، تو تلویزیون هم دیدم، و این رو اومده بود با خانواده خودش طعم‌های مختلف به این داده بود، طعم زنجفیل، طعم دارچین و مثلا زعفرون و اینجور چیزا. خب این یک اشتغال خانگی بوده، ولی به مرور اینو تبدیلش کرد به فعالیت‌های گسترده مبتنی بر علمی و نیاز روزمره و تونست خیلی موفق بشه و الان یک شرکت دانش بنیان داره ایشون و صادرات به قول معروف. من میخوام ببینم که ما بچه های روابطی چی کار میتونیم بکنیم در هدایت و آگاهی دهی به مخاطبی.
بله، در ارتباط با سوال اولتون، اول اجازه میخوام که من دو تا مفهوم تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، gross national product و gross domestic product، رو برای شما ابتدا یه توضیح خدمتتون بدم. در ارتقاء سطح دانش فنی برای کسب درآمد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی که با رویکرد دانش بنیان در حقیقت امسال با توجه به فرموده مقام معظم رهبری پیش بینی شده، شرکت های دانش بنیان می توانند ارزش افزوده بسیار زیادی رو برای کشور برای ورود، یعنی با توجه به مشکلات عدیده ای رو که ما در حوزه تحریم داریم و در حوزه های این تحریم، فقط تحریم در حوزه به طور مثال منابع اقتصادی نیست، در حوزه دارویی، در حوزه سلامت و در حوزه‌ای هستش که مردم ایران با گوشت و پوستشون حس کردن این تحریم رو. موقعی که ما شرکت‌های دانش بنیان رو به عنوان یک شرکت‌های خلاق و دانش پایه، یعنی نالج بیس در نظر می‌گیریم، این شرکت‌ها توانایی این رو دارن که به انواع مختلف با استفاده از دانش و تخصصی دارن تحریم‌ها رو دور بزنن، یعنی حتی ما می‌توانیم برای ورود ارز و منابع مالی کشور حتی چندین برابر بیشتر از ارزش نفت و منابع ملیمون که به صورت خام فروشی داره میره درآمد ارزی داشته باشیم و لازم نیستش که اصلا در این حوزه ما بخوایم که از کشورهایی مثل امریکا یا اتحادیه اروپا به صورت دلاری یا یورو بتوانیم منابع ارزی کشورمون رو تامین بکنیم. با استفاده از دانش بنیان ما میتوانیم که با تمام کشورهای دنیا و با حالا طلا یا سایر منابع ارزی که مالی کشورهای خاص دیگه هستش، منابع مالی کشورمون رو تامین بکنیم و تحریم ها رو دور بزنیم. در ارتباط با سوال دومتون که فرمودید
واکسن و
بعد واکسن مفصل ارتباطات سلامت رو الان داریم که با توجه به تحریم ما تونستیم تو کشورمون این قابلیت رو ایجاد بکنیم، با
دستور مقامی
بعد این دانش رو تونستیم دست پیدا بکنیم که الان 5 نوع واکسن ملی رو در حقیقت به ثبت برسونیم و غیر از این که نیاز داخلی کشورمون رو برطرف کردیم، الان من توی خبرها خوندم که 35 میلیون برای صادرات درخواست داریم و انشالله که این کار هرچه سریعتر تحقق پیدا بکنه. در ارتباط با سوال دومتون که نقش روابط عمومی در تحقق شعار سال چی هستش در حوزه دانش بنیان، در حوزه تولید، در حوزه اشتغال آفرینی، من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. روابط عمومی به عنوان یک موتور پیشران دقیقا مثل یک قطار میمونه که اون سر اصلیش موتورشه، یعنی بدون اون سازمانها، نهادها، دانشبنیان ما یا تمام حوزه‌های کشور در حالت توقف یا به صورت حرکت بسیار خیلی آهسته میتونن حرکت بکنن. روابط عمومی چون علم، هنر و تکنیک هستش، با استفاده از صنایع خلاق میتواند این کار رو در حقیقت به صورت یک موتور پیشران بسیار قوی پیش ببره. هرچند که من طی مذاکراتی که با مدیر روابط عمومی معاونت فناوری ریاست جمهوری جناب آقای پرویز کرمی هم داشتم، یک گله کوچیک رو از طرف جامعه روابط عمومی مطرح کردم که با توجه به این که روابط عمومی به عنوان یک علم در کنار دانش بنیان مطرح هستش و خود دانش ارتباطات علمه، چرا ما که خودمون علمی نمیتوانیم به دانش بنیان کمک بکنیم و چرا شرکتی در حوزه روابط عمومی دانش بنیان نمیشود؟ حالا ایشون زحمت کشیدن یک سری محدودیت ها رو برای من گفتن و گفتن که در طی یکی دو سال گذشته یک سری شرکت ها و مؤسساتی رو در قالب صنایع فرهنگی داریم دانش بنیان میکنیم که حالا چند نمونهش رو دیدیم، ولی در حقیقت انتظار جامعه روابط عمومی و ارتباطات کشور و فعالان این حوزه این هستش دانشی که خودش به عنوان پیشران هستش، به عنوان لوکوموتیو حرکت و موتور حرکتی این جامعه در حوزه علوم مختلف هستش. یعنی شما در حوزه سلامت مبحث ارتباطات سلامت رو دارید، بعد منتهی میشه به واکسن. در حوزه فناوری علوم دانش بنیان رو دارید. در همه حوزه ها مبحث ارتباطات سلامت، ارتباطات اقتصاد، ارتباطات دانش بنیان، ارتباطات اقتصادی و انواع ارتباطات رو دارید. چرا این که خودش علم هست دانش بنیان نمیشه؟ این اول یه گله کوچیک دوستانه بود که من دوست قدیمی خودم جناب آقای پرویز کرمی عزیز داشتم که خودشون بسیار فرد متخصصه، ولی ظاهرا محدودیت های قانونی و محدودیت هایی که الان در طی دو سه روز گذشته مجلس شورای اسلامی روش دست گذاشته و داره پیگیری میکنه در ارتباط با موانع زدایی از 110 خدمتی که شرکت‌های دانش بنیان داره میده، آیا مجلس شورای اسلامی و کارگروهی که برای این کار تشکیل شده نمیتواند قانونی رو تصویب بکنه با توجه به اینکه روابط عمومی و ارتباطات خودش علمه، یعنی نالج بیس هستش، دقیقا مثل دانش بنیان، خودش تولیده، مولده، خودش زاینده است، یعنی میتواند زاینده نرم افزارهایی در سطح جهانی باشه، زاینده انواع علوم باشه، چرا خودش نباید دانه؟ من از شما خواهش میکنم که این رو اگر صلاح میدونید در جلسات بعدی، در گفتگوهای بعدیتون با کارشناسای دیگه مطرح بکنید، چون مبحث اولا مبحث ملی هستش که مقام معظم الان خودشون دستور فرمودن و امسال رو نامگذاری کردن، دوما میخواییم بدانیم چرا روابط عمومی که خودش مولده، زاینده هستش و خودش به عنوان یک پیشرانه، پیشران در یعنی توسعه دهنده دیولوپر هستش برای سایر دانش ها از جمله دانش بنیان، چرا خودش نمیتواند دانش بنیان بشود؟ من میخوام ببینم این محدودیت قانونی ناشی از سیاست گذاری های قانونی هست یا سلیقه شخصی. ببینید مباحثی رو که مطرح شده، ما الان در حوزه های مختلف مثل اقتصاد، مثل ارتباطات سلامت و سایر حوزه ها مبحث روابط عمومی و ارتباطات میاد به عنوان یک مرجع که در حقیقت اطلاعات راهبردی رو به سیستم میده، به عنوان یک استراتژیست میاد برنامه میده به اون سازمان، به اون شرکت و به اون محصول. آیا خودش که به عنوان یک برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک هست و خودش در بسیاری از اوقات تا 80-90% سهیم هستش در به ثمر رسوندن اون محصول دانش بنیان و خودش منشأ تکنیک و تاکتیک هستش، چرا خودش دانش بنیان نمیشه؟ این سوال برای جامعه روابط عمومی کشور از جمله خود بنده که به عنوان منتقد هستم.
بله، به نظر میرسه که پس تشکل‌های مختلف صنفی میتونن یک ارتباطی با کمیسیون مربوطه حوزه ارتباطات و روابط عمومی مجلس داشته باشن و این موضوع رو مطرح کنن. به نظر که در واقع این مشکل خیلی اساسی هست که خود من الان متوجه شدم. حالا فکر میکردم ما همیشه به قول آقای دکتر حقیقی پیشرو هستیم و پیشران هستیم در مطالب، الان اصلا سوال منم همین بود که روابطیان چه نقشی میتونن در این زمینه داشته باشن، ولی اگر محدودیت و ممنوعیت داشته باشیم این دیگه واویلاست. اجازه بدید یک فرصتی از همکاران خوبم در استودیو بگیرم، بعد در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده هنر هشتم، خوش آمدید، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه هنر هشتم، نقش روابط و میاد در سالی که نامگذاری شده برای جامعه ایران اسلامی. در خدمت آقای دکتر فروزفر هستیم، دکتر معادی و جناب آقای دکتر حقیقی. خب صحبت میکنیم راجع به نقش روابط و میاد و تشکل‌های روابط و میاد در دانش بنیان‌ها. فکر میکنم که آقای حقیقی شما میخواین صحبت کنید یا آقای معادی. آقای معادی بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا، با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و با تشکر از دستکاران این برنامه ارزشمند. خب دوستان، نکات خیلی ارزشمندی رو پیرامون در واقع شعار سال و در نهایت بحث به اینجا کشیده شد که روابط عمومی چه نقشی میتونن ایفا کنن و فکر میکنم چه موانع و چالش‌هایی برای این قصه وجود داره. خب همینجوری که مستحضرید، طبعاً هوشمندی مقام معظم رهبری در نامگذاری سال برخواسته از یک دیدگاه و یک اندیشه بسیار جامعی که پارامتر توصیه‌یافتگی رو در حوزه اقتصاد می‌بینه. ما وقتی بحث از در واقع توصیه‌یافتگی می‌کنیم، یکی از پارامتر اقتصاد خواهد بود، یکیش بحث تولید اشتغال، همینجوری که آموزش، بهداشت و مؤلفه‌های از این دست، هر کدوم نشونگر اینن که در کشور در حوزه در واقع رنکینگ در کجا قرار گرفته. حتی اگر ما به برنامه مراجعه کنیم، برنامه‌های 20 ساله ما حاکی از در واقع رشد کشورمون در منطقه و در نهایت در آسیا و در انشاءالله سطح جهان خواهد بود. خب این دو تا پیام داره. یک نیازه که ما چه خلایی داریم با توجه به تهدیدها و تحریم‌هایی که وجود داره پیرامون کشور، و چه ضرورت داره برای خروج از این وضعیت و رسیدن به جایگاه بهتر. خب وقتی ما بحث از دانش بنیان می‌کنیم، به ما داره در واقع یک جوری رو آلارم میده که یک بار دیگه ما رابطه بین نهادهای علمی آکادمیک دانشگاه رو با حوزه‌های در واقع صنعت، تولید و خدمات باید پیوند بزنیم. شاید اگر ما سه مؤلفه رو دنبال کنیم، کارایی، اثر بخشی و بهره‌وری رو، هر کاری رو میکنیم، واقعیت قصه اینه که به قول اقتصاددان‌ها منابع محدوده. وقتی شما با منابع محدود روبرو میشوید، پس بنابراین باید با کمترین داده بیشترین استفاده رو احصا کنید. ما به دنبال اینیم که علم رو با عمل ترفیقش کنیم، یعنی چیزی که امروز لازمه در واقع کشور رو به توسعه است. کشور در حال توسعه، هرچه این فاصله کمتر شه، به نظر اون بازدهیه و اون بهره‌وری بالاتر خواهد رفت. خب چه مؤلفه‌هایی وجود دارند برای اینکه قصه اتفاق بیفته؟ دوستان اشاره کردند، یکیش منابع‌های در واقع از جنس سرمایی، مالی، منابع در واقع طبیعی و عنصر زمان و سرمایه انسانیه که شما به درستی در ابتدای بحث نشاره کردید. ما وقتی بحث از سرمایه انسانی میکنیم، همون دارایی نامشهودی که هیچ جا در تراز نمیاد، درسی که بیشترین اثر رو در حوزه دانش بنیان همین سرمایه انسانی داره، اون فکر، اون اندیشه و اون فعل انفعالات در واقع ذهنی که تبدیل به ایده و ایده‌هایی که تبدیل به اجرا میشه. اگر ما برگردیم نگاه کنیم توزیع دانش بنیان، قرار باشه که ما سه محور رو دنبال کنیم: یا رویکرد نسبت به محصول، یا رویکرد نسبت به مسئله است، یا رویکرد نسبت به در واقع مشتریه. یعنی ما داریم در این سه تا بحث این بحث رو دنبال میکنیم. بنابراین اگر ما بتوانیم حسب فرمایش آقای مجاز رهبری این فاصله بین سیستم دانشگاه رو با حوزه اجرا کمش کنیم، در حوزه‌های کسب و کار از هر بخش اقتصادی، چه در صنعت، چه در معدن، چه در کشاورزی، چه در حوزه‌های نانولوژی، تکنولوژی، فناوری‌های روز، این فاصله کمتر شه و دانش رو وارد عصر کسب و کار کنیم و روزآمدی رو، یادگیری رو، دانش محوری رو در واقع وارد این جریان کنیم، به نظر اون سه تا بحث کارایی اثر بخشی و بهره‌وری رو بهتر دنبال می‌کنیم. ما